ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان در چند شهر ایران باز هم تجمع کردند. یک مقام پیشین امنیت ملی آمریکا خواستار اینترنت ماهواره‌ای برای مردم خوزستان شد. و بانوی اول آمریکا در اقدامی غیرمنتظره با سفر به اوکراین با همسر رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، رشت، اهواز، مشهد و عراق در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استانها برگزار شد. بنابر این گزارش، بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به سطح نازل دستمزد و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. بازنشستگان از جمله در رشت شعار دادند: در هفته‌های گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. درخواست بازنشستگان معترض اجرای طرح همسانسازی حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و پرداخت سایر مطالبات صنفی در دوران بازنشستگی است. به دنبال اعتراض‌های مردمی به گرانی‌ها در واکنش به قطع شدن دوباره اینترنت در برخی شهرهای خوزستان، یکی از مقامات دولت پیشین دولت ترامپ خواستار ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به مردم این استان شد. ویکتوریا کوتس، معاون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در توییتی نوشت: اگر ایلان ماسک میتواند به اوکراین استارلینک برساند، چرا نتوانیم همان کار را برای خوزستان انجام دهیم و بگذاریم این ایرانی‌های شجاع با هم ارتباط داشته باشند؟ اشاره خانم کوتس به فعال کردن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای اوکراین توسط شرکت آمریکایی اسپیس ایکس در اسفند 1400 است. در پی انتشار اخبار و تصاویر تایید نشده از تجمعات اعتراضی مردم در چندین شهر خوزستان، در روزهای اخیر منابع خبری از قطع اینترنت موبایل در شهرهای مختلف این استان از شامگاه پنجشنبه خبر دادند. و در خبر دیگر، جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، روز یکشنبه در سفری غیرمنتظره به غرب اوکراین با بانوی اول این کشور اولانا زلنسکا به مناسبت روز مادر دیدار کرد. او در دیدار غافلگیر کننده خود با همسر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری اوکراین، تهاجم روسیه به این کشور را بی‌رحمانه خواند و ضمن اعلام همبستگی ایالات متحده با مردم اوکراین بر توقف فوری جنگ تاکید کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، دیدار دو بانوی اول در کلاس درس کوچکی در نزدیکی مرز اسلوواکی برگزار شد. سفر محرمانه خانم بایدن به شهر مرزی در غرب اوکراین حدود دو ساعت در واقع به طول انجامید. در گزارش دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی، دولت ابراهیم رئیسی را به چاپ پیش از اندازه پول متهم کرد و این مسئله را یکی از مهمترین دلایل تورم و گرانی‌های اخیر دانست. این پرسش را با حسن منصور، اقتصاددان در لندن، در میان گذاشتم.
تورم و گرانی‌ها عمده‌ترین علتش چاپ پول و افسوده شدن نقدینگی است. دلایل دیگری میتونه در طرف تقاضا، در طرف عرضه وجود داشته باشه، ولی عامل عمده تورم و گرانی‌ها افزایش حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی یعنی اون مقدار پولی که به توسط بانک مرکزی، یعنی پول پایه، تولید می‌شود و به ازای اون نظام بانکی کشور پول اعتباری صادر می‌کند. بین این دوتا پول ضریبی وجود داره. در ایران این قریب به 8 شده، یعنی در برابر هر تومن پولی که بانک مرکزی خلق میکند، حدود 8 واحد نقدینگی پدید میاد به صورت پول اعتباری، و این مبلغ بسیار بسیار گزافی است، از نرمای بین المللی بالاتره. در نتیجه هم دولت سابق این نقدینگی به شدت افسوده، یعنی در دوره آقای روحانی و ریاست بانک آقای همتی روزانه حدود 2,500 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده. بعد از تغییر دولت به دست آقای رئیسی این ریتم عوض شد، به این معنی که دولت رئیسی به جای آن که از بانک مرکزی پول استخراج کنه، از بانک‌های تجاری استخراج کرد که عملا نتیجهش یکی بود، برای اینکه بانک‌های تجاری هم اون سپرده‌ای که باید به بانک مرکزی بسپارن نسپردن، در نتیجه این دقیقا معادل شد با استخراج از بانک مرکزی، در نتیجه حجم نقدینگی باز به شدت بالا رفت که در هر دو تا دولت رکورد داره.
دقیقا همینطور که آمارهای جدید بانک مرکزی نشون میده، در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حدود 360 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. البته برخی تصور میکنن افزایش نقدینگی یک امر مثبتی است، ولی همونطوری که اشاره کردین در واقع میتواند به تورم و گرانی ها منجر بشه که اخیرا شاهد حتی افزایش ناگهانی بهای آرد و گندم و نان شدیم.
بله، البته عرض کردم اینجا یه مسائل دیگری هم مطرحه، ولی افزایش نقدینگی اگر متناسب با افزایش تولید ملی نباشه در هیچ شرایطی مثبت نیست. یعنی ما در برابر مقدار معینی از کالا و خدماتی که در اقتصاد ملی در گردش هستند، حجم معینی از نقدینگی لازم داریم که با حفظ ثبات قیمت‌ها اون کالاها و خدمات رو به گردش بندازه. اگر از این حد متناسب بالاتر بره حجم نقدینگی، همیشه و بدون استثنا منجر به تورم میشه. عرض کنم استثنای این قضیه این است که در بعضی شرایط نقدینگی افسوده شده به گردش در نمیاد، یعنی تبدیل میشود به ثروت رسوب کرده که اینم اختلاف طبقاتی رو بالا میبره، ولی تبر همیشه نقدینگی منجر به افزایش قیمت بشه.
آقای منصور، از سوی دیگه شاهدیم که مسئولان دولتی دچار سردرگمی هستند پیرامون ارز موسوم به ارز ترجیحی و با تمام حرفای ضد و نقیض ظاهرا دولت رئیسی هنوز نتونسته به یک اقدام ملموس در این رابطه دست بزنه. به تصور شما علت چی هست؟
علت این است که میخواهند ارز موجود رو برای خودشون و به مصارف خودشون نگه دارند و در واقع تصمیم به حذف اون گرفته شده. این سردرگمی در حد رسانه ایست که هر کدوم از مسئولان حرف متعارضی میزند برای اینکه این خبر رو جا بندازند. این حرفا رو معمولا این چنین تخت میکنند، یکی میگوید که چنین شد، یکی خواهد میگوید نخواهد شد، یکی میگوید جیربندی میکنیم، یکی میگوید نمیکنیم، یکی میگوید قیمت آرد و گندم بالا نخواهد رفت، اون یکی خلاف اون رو میگه. اینا رو اونقدر میگن که جا بیفته قضیه، وقتی این عملی شد مردم یکی نخورن. ولی تصمیم گرفته شده است که این ارز ترجیحی 4200 تومانی رو حذف کنند و وقتی میخوان حذف کنند براش دلایل مثبت میتراشند پیدا میکنند و وقتی میخواهند بدهند که مبالغ بسیار بسیار کلانه 10 میلیارد دلاری رو با این عنوان توضیح کردن، اون وقت هم دلایلی برای توضیحش پیدا میکنند و ذکر میکنند. مسئله این است که این ارز 4200 تومانی با نظامی که در اونجا نظارت و کنترل دقیق و موثری در کار نیست، بخش بزرگی از اون به دست راندخاران میرسد و به دست مردم نمیرسه. با وجود این بخشی از اون تا حدودی به دست مردم میرسه، یعنی مردم کالای 4200 تومانی نمیخرن ولی 10000 تومانی رو میخرن. به این معنی که وقتی جوجه با قیمت 4200 تومان وارد میشه، طی این یکی دو سال گذشته اگر جوجه با 4200 تومان وارد شده باشه، باید در بازار ایران قیمتش حدود 5 تا 6 هزار تومان باشه با افزودن هزینه های حمل و نقل، در حالی که قیمت همیشه بالای 10، 18 حتی 28 هزار تومان بوده. این نشون میده که علارغم توزیع این ارز ترجیحی به قیمت ترجیحی به دست مردم نمیرسه و این در دست راندخاران وابسته به حکومت قرار میگیره.
ارزیابی حسن منصور اقتصاددان را شنیدیم و در گزارش دیگر رضا جمالی به اختلافات جریان‌های اصولگرا در ایران می‌پردازد.
در روزی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در نطقی کم سابقه به سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به طور علنی انتقاد کرد، گروه دیگری از نمایندگان مجلس هم در همسویی با این اظهارات گرانی‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی در کشور را به گردن دولت رئیسی انداختند. انتقادهای اوریان روز یکشنبه از دولت رئیسی در مجلس در حالی رقم خورد که هنوز یک سال هم از عمر دولت رئیسی، دولت معتمد و مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی نمی‌گذرد که بخشی از نمایندگان حامی قالیباف در مجلس حتی در پی برکناری برخی از وزرای اقتصادی دولت او هستند. این در حالی است که بسیاری از همین نمایندگان یک سال قبل در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواسته بودند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. شکاف سیاسی در بین جریان‌های اصلی اصولگرایان که یک سرش به قالیباف و سر دیگرش به رئیسی ختم می‌شود، ترک‌های غیرقابل انکاری را بین مجلس و دولت به وجود آورده است. آن هم در شرایطی که مجلس بیش از نیمی از عمر خود را پشت سر گذاشته و تکاپوهای تبلیغاتی برای شمار زیادی از نمایندگان این نهاد برای انتخاب دوباره و ورود به مجلس دوازدهم چندی است که آغاز شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
بخشی از انتقادات اقتصادی نمایندگان به انتخابات مجلس آینده باز میگرده و قاعدتاً اونها نمیتونن بدون اعتراض درباره گرانی و حذف یارانه ها در این انتخابات موفق بشن. برای همین دارن تلاش میکنن که توپ گرانی ها و حذف یارانه ها را در زمین دولت بندازن، هرچند که خودشون به دولت اجازه این کار رو دادن. بخش دیگری هم قاعدتاً به اختلافات بین دولت و مجلس و به خصوص اختلاف آقای قالیباف و آقای رئیسی برمیگرده که در این هفته های اخیر بسیار پررنگتر شده.
در هفته های اخیر از ماجرای معروف به سیسمونی گیت گرفته تا پروژه اقتصادی میانکاله تا مخالفت با طرح‌های اقتصادی دولت، جملگی بر این گمانه افسوده که گسل‌های اختلاف میان حامیان محمد باقر قالیباف با گروه‌های دیگری نظیر جبهه پایداری و تیم ابراهیم رئیسی به شکافی بزرگ تبدیل شده است. اختلاف در میان جریان‌های اصلی اصولگرا که در حال حاضر هر سه قوه جمهوری اسلامی را با طرح‌های حکومتی قبضه کرده‌اند، در حالی است که گفته می‌شود هر یک از این جریانات در بیت رهبر جمهوری اسلامی نیز حامیان و مخالفانی دارند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
بخشی از اختلافات بین اصولگرایان قاعدتاً به موضوع جانشینی آقای خامنه‌ای و همینطور اختلافات در دفتر رهبر جمهوری اسلامی برمیگرده و نام آقای اصغر میرحجازی که الان در موضوع انتخاب رئیس مجلس مطرح شده قبلاً در موضوع برجام هم مطرح شده بود و به هر حال این صف‌بندی‌های داخلی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نسبت گذشته خیلی نمود بیرونی بیشتری پیدا کرده.
اما اختلاف در بین طیف‌های اصولگرایی در خارج از مجلس و دولت هم دنبال می‌شود. افشای اخیر فایل صوتی مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار از تشکیلات تندرو اصولگرایان که در آن وابستگان ابراهیم رئیسی را پشت افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه معرفی کرد و یا تلاش جبهه پایداری برای جلوگیری از انتخاب دوره قالیباف در انتخابات آتی هیئت رئیسه این مجلس، از جمله تلاش‌های دو طرف علیه یکدیگر است. احسان مهرابی:
حملاتی که قالیباف و رئیسی به هم می‌کنن تا یک محدوده مشخصی پیش میره و اونها موفق به حذف یکدیگر نخواهند شد، چون جایگاه هر دو بر اساس یک معادله کلی در اصولگرایان و همینطور رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده و تصمیم گرفته شده که به هر حال اونها بر اساس یک روند این جایگاه را داشته باشن، همونطور که آقای قالیباف به هر حال بر اساس اون مقتضیات به نفع آقای رئیسی کنار رفت و الان هم اون مقتضیات هست که جایگاه هر دو نفر رو تعیین میکنه.
در این میان اختلاف نظرهای رئیس دولت و مجلس جمهوری اسلامی و انتقادهای تند بعضی از اصولگرایان از این دو به حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی این جریان نیز وارد شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز شنبه هفته جاری خود در مطلبی با ذکر اینکه نان حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم گران نشد، خواستار استعفای ابراهیم رئیسی شد. در واکنش به این مطلب، روزنامه کیهان روز یکشنبه روزنامه جمهوری اسلامی را به ارائه تحلیل‌های مسموم متهم کرد.
گزارش رضا جمالی بود. با سپاس از همراهی شما.